روز پیش بود حدودن، گفتم شما یه هفته صبر کن. دیشب استانبول و آنکارا ترکید دیگه.
بله بله
ترکید.
بله.
لیر 15 پله یهو اصلا یه چیز عجیبیه، خیلی باحال، یعنی سر پای خیلی قشنگه. امروز بهش زنگ زدم گفتم که حالا خوش به حالی داره یا نه. همین مردمی که بعد ببین کل اتمسفر ذهن این آدم شده بود 3 تا فروشگاه 4 تا لباس و امکانات
ظاهر.
و یه خورده سنگ فرش خیابون و خوشگل بازی ها. بعد وقتی تصاویر رو من براش فرستادم گفتم حالا بذار بغل اون عکسایی که گرفتی ببین کدومش ترکیه یه واقعیه. ترکیه ای که توی سوریه کلی آدم رو در واقع زده، توی عراق دخالت کرده، تو مصر دخالت میکنه، تو لیبی دخالت میکنه، قفقاز، این همه خون رو دستشه، این همه خون رو دستشه تو منده، تو یمن فاجعه به بار میاره، این خوش به حال داره دچار اختلال میشه، میگه اصلا میره راجع به مصداق خوش به حالش دیگه دچار تردید میشه. ببینید من بذارید عرض اینجا ببندم، ما در انتقال مفهوم ما در شرایط مطلوب فعلی نسبت به نامطلوب گذشته هستیم گیر کردیم، نتونستیم اینو منتقل کنیم. حالا دستندرکارانش هر کی هست و که البته یه بخششون رو نمیخوام تقوا رو بذاریم کنار و بگیم بخش اعظمشون، نه بالاخره بخش مؤثریشون تو عدم انتقال عمدی این مفاهیم مؤثرند. آقا ما نسبت به 20 سال پیش در وضعیت بهتری نیستیم، تعارف که نداریم، آمریکا ابرقدرت دیگه، ما خودمونم تو دانشگاه میخوایم حرف بزنیم میگیم آمریکا ابرقدرت، خب سلام نا الان ابرقدرت کشتهاش روزی چند تاست تو کرونا، جمهوری اسلامی که ایشکی حسابش نمیکرد چند تاست، خیلی پیچیده نیست اینها. انگلستانی که همه میگفتن قطب عالم نفوذ در همه عرصه ها هستش الان وضعیتش چجوریه، جمهوری اسلامی وضعیتش چجوریه. من با یکی از همین خبرنگارا خارج از ایران صحبت میکردیم، خیلی دور برداشته بود، گفتم که من همین الان اگر بشینم 100 سال اخیر شما رو مدل کنم میتونم بهت بگم که سایز دمپایی که فکر میکردی بسازی چنده. حالا من اونجا مثال دیگه زدم رو آنتن نمیتونم عرض کنم. خب گفتم شما زحمت بکش برو 100 سال گذشته ما رو بررسی کن، خدا وکیلی اگه به مدل رسیدی بهم به جایزه میدم. بعد یه نگاهی که از فکرت خیلی پیچیده است، گفتم ما اصلا مدلمون برای خودمونه، یعنی تو که سهل هزار تا دیگه هم بیای طول مدتتون در واقع نمیتونه دووم بیاره. پس ما وقتی داریم راجع به نفوذ صحبت میکنیم یه جمله رو فراموش نکنیم، تمام سرویس های عالم، تمام وزارت خارجه ها، دسک های ایرانش در همه کشورها اگر جمع شن بخوان آمد نیوزی رو راه بندازن تا روح الله زمین نتواند با عناصر داخلی ارتباط بگیرد آمد نیوز نمی شود. پس اگر ما بخواهیم نفوذ رو تبدیل به عرصه بکنیم میگیم 30% خارجی 70% داخلی. حالا سپر امنیتی تهران کجاست؟ می شود بغداد، می شود مسکو، می شود لندن. وقتی سپر رو برمیداری مجلست در ماه مبارک 6 سال 7 سال پیش میترکه، به مقعد حضرت امام وارد میشن جهت انفجار. شما هر وقت در حوزه نفوذ سپرهات رو انداختی فاتحت خون است. این اصل و مبانی تو این بحث تلقی.
درسته، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من فهم میکنم ما هول و هوش 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. آقای دکتر چناری، زمین که میخوام این پیشکنشی و واکنشی رو حتما توضیح بدید، جنبندی هم بفرمایید صحبت.
خدمت شما عرض کنم استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر. فقط یه نکته ای رو من فکر میکنم بهش باید اشاره کنم برای انعقاد در ذهن مخاطبان. اون فیلم هایی که امروز اسکار میگیرن، اون فیلم هایی که امروز در عرصه بین المللی در پاریس و خرس طلایی و فلان و اینها میگیرن، چه جنبه ای از ایران ما رو نشون میده؟ زیر پوست شهر تهران ما رو چه شکلی نشون میده؟
امیدوارم ایران رو نشون بده.
حالا بعد اونجا توسط در واقع چه کسانی میان و
کی قضاوت میکنه کجا میره؟
عرض میکنم و این خود شکایت داره. بله بله. این نیازمند به یه علامت سوالیه که بهش بریم فکر بکنیم. اما من یه خورده بیام در واقع آموزشی به این نکته اشاره بکنم عرایزم رو، همونی که جنبندی بشه.
آره جنب، چون میگم من 3-4 دقیقه در خدمت
البته من کل وقت رو میدم آقای دکتر، جنبندی رو کامل انجام بدن که منعرض بشه.
خوزرگاه در خدمت شما هست.
خدمت مبارکتون عارضم. جریان نفوذ رو ما در فرمایشات همکار بزرگوارمون اشاره شد، شاخصه هاشو گفتیم، از جمله شاخصه های دیگرش هم میشه بهش اشاره کرد. تفکر سکولاریزم هست، تفرقه هست، یأس و ذلت در بین آحاد ملت ایجاد کردن هست، سازش و ارتباط و پررنگ کردن زندگی در واقع صلح امام حسن هست و کم رنگ کردن
گشتن یه چیزی پیدا کردن تو تاریخ،
بله، رخوت و سستی در بین آحاد ملت ایجاد کردن، سازشکاری و روحیه سازشکاری داشتن در بین چهره های نخبگان جامعه و الیت ها هست، عدم تعظیم به شعائر هست، خط قرمز ها رو رد کردن هست، پرداختن به امور حاشیه‌ای و اختلال نظام. 10 سال مشکل ما شده حضور خانم ها در استادیوم و از اصل بسیاری از مسائل ما در واقع خودمون رو
نه اونو حل کردیم.
حالا عرض میکنم اینا همه زمین ساز شاخصه های نفوذه. عدم حساسیت به وابستگی، چه اشکالی داره شما مگر در کشور بغل دست ما نمیان همه تو صف مثلا ماشین 8 سیلند فلان برند ژاپنی ان، بعد شما میایید مثلا تو صف پراید میخوای وایسی. این حساسیت با وابستگی رو میخوان در ذهن ملت از بین ببرند، بزدایند این رو، و این نتیجهش میشه استحاله کردن افکار عمومی جامعه، رخوت فرهنگی ایجاد کردن در بین آحاد ملت. چه کار بکنیم؟ بالاخره ما تلفاتی رو دادیم. من یه روز یادم میاد تقریبا 12 سال پیش بود، در چنین روزهایی بود یه برنامه‌ای در شبکه 2 برنامه صبح بود، برنامه زنده هم بود اتفاقا، مثلا برنامه ما 40-45 دقیقه بود، تا 1 ساعت و ربع رو آنتن ادامه پیدا کرد، جنبه مناظره‌ای بود. اونجا ما اومدیم به همین مسائل اشاره کردیم، اما واقع مطلب اینه آقای دکتر کلی وقت گذاشتن، بنده کلی وقت گذاشتم، و ما بر اعتقاد و بر اساس تکلیف اینجا میایم،
بله،
و دانسته ها و دانش خودمون رو بر اساس اعتقاداتی که بهش معتقدی میایم جمع‌بندی میکنیم، خدمت عزیزان انتقال میدیم. استدعای عاجل داریم از این عزیزانی که تازه در مسئولیت ها مشغول به کار شدند یا تازه نفسند یا در آینده بسیار نزدیک مشغول به کار میشن، واقعا این دغدغه رو در خودشون ایجاد بکنن. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، وضع موجود ما اینه، با برنامه روزی اینه. اگر ما برنامه ریزی بکنیم و نگرش پیشکنشی داشته باشیم، قطعا وضع مطلوب ما گونه‌ای دیگر خواهد بود. در نشست نخبگان با رهبر ورزانه انقلاب اشاره فرمودن ما میخواهیم به جایی برسیم که محل رجوع همه علما و دانشمندان دنیا باشیم و هر کی بخواد علم روز دنیا رو فرا بگیره باید زبان فارسی بیاد بگیره. بعد ایشون اشاره فرمودن ما این کشور بودیم،
بله بله بله،
و 200 سال ما رو عقب انداختند و این پرچم رو به نوعی از ما در حوزه علمی گرفتند. مگر غیر از اینه که ابو علی سینا، زکریای رازی، بسیاری از علما و دانشمندان کتاب‌هاشون رفرنس
همین الان داره تدریس میشه،
بله، رفرنس کشورهای، بله. بس ما بعد میان در عرصه مهاجرت نخبگان که البته در فرمایشات معظم الله اشاره شد اگر برند و علم روز رو یاد بگیرن برگردن ارزش محسوب میشه، اما در حوزه فرار مغزها دشمن داره. میدونید فرار مغزها اقتصاد آموزش پرورش و آموزش عالی ما رو چرخش و معیوب میکنه. شاید اگر ما امروز در سال 1400، سال تحصیلی 1401، 1,500,000 دانش آموز کلاس اول ابتدایی داریم، 20 سال طبق اصل 30 قانون اساسی رو اینا سرمایه گذاری می کنیم، هزینه همه چیز رایگان، که در نهایت 30 سال دیگر یک دانشمند یا از این 1,200,000 تا 500 تا دانشمند خروجی این بشه که این 500 تا دانشمند نه تنها برای کشور میتونن ارزش افزوده ایجاد بکنن در حوزه‌های مختلف، بلکه چندین برابر هزینه‌ای که برای این 1,200,000 نفر در این 25 سال شده رو چندین برابر برمیگردونن به اقتصاد کشور. فلذا در همین جاست که بحث این هست که میگن هزاره سوم عصر دانایی محور و عصر یقه طلایی هاست. ما باید از منابع زیرزمینی حذر کنیم، به منابع روزمینی روی بیاریم. منابع روزمینی هم به تولید محتوا نیاز داره دوست عزیز، مبتنی بر احکام اسلامی، مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبتنی بر سند تحول بنیادینی که در آموزش پرورش ما هست، مبتنی بر حیات طیبه‌ای که در واقع مستندسازی‌های اون با زحمات فراوان تهیه و تولید شده، ما میارن ما رو به مسائل حاشیه‌ای و واکنشی وامی دارن و ما رو از اون حالت پیشکنشی عمل کردن یا برنامه ریزی عمل کردن در واقع مشغول میکنن و ما رو معطوف به گشت ارشاد میکنن، ما رو معطوف به برخورد با جوانان میکنن که میتونه صدمات واکنش داشته باشیم. فلذا من اعتقادم بر برنامه ریزی هست و رویکرد پیشکنشی. حالا ما باید چه کار باید بکنیم که انشاءالله مباحث مربوط به جریان نفوذ در آینده نزدیک به حداقل برسه و ما خروجی هایی داشته باشیم که اینها چهره های مرجع جامعه و قابل احترام جامعه در حوزه های مختلف باشن. قاعدتا برای هر ساختی به کارخونهش مراجعه میکنیم، تولیدی که بخوایم داشته باشیم. کارخونه آدمسازی ما دانشگاه های ما و نظام آموزشی ماست که امروز تنها وزارتخونه بی وزیر ما، جالبه که به شما آموزش پرورش ماست و تأثیرات منفی او در این بحران منحوس کرونا و ویروس من، این درده، اینجا خلأ دیگه، این خلأ سوراخ کوچولو 20 سال دیگه میشه حفره و خودشو، چون نتایج نظام آموزشی دیررسه. ما میبایستی مبتنی بر این همه ادبیاتی که عرض کردیم در چهار حوزه بیایم در این فضای نظام آموزشی و آموزش عالی و گفتمانسازی در جامعه که قسمتش به شما متولیان رسانه برمیگرده.
ما دو دقیقه فرصت داریم.
جهاد فرهنگی در عرصه سخت افزاری.
بله.
جهاد فرهنگی در عرصه نرم افزاری، جهاد فرهنگی در عرصه مغز افزاری و جهاد فرهنگی در عرصه قلب افزاری. جهاد فرهنگی در عرصه سخت افزاری باید بپذیریم که جامعه امروز بهش میگن عصر نتوکراسی، یعنی حاکمیت شبکه ها. هر کی از صبح بیدار میشه به نوعی با وسایل شبکه های مختلف
بیدار نشده مجازی
بله دستشه. فلذا جامعه رو بایستی به گونه ای در عرصه نفوذ، زیر ساخت ها و امکانات و الزامات سخت افزاریمون رو به گونه ای بومی سازی کنیم یا به گونه ای در واقع شاخصه های نفوذش رو به اندازه ضریبش رو کم بکنیم که امکان این وجود نداشته باشه در جامعه. دو، در حوزه نرم افزاری. امروز شما یک عروسک کوچولوی سن ب یا جیم برای جامعه که دانش آموز ما هست، ببخشید بچه کوچولوی ماست، می‌بینیم در اسباب فروشی ها می‌خریم، این عروسک رو میاریم، خیلی هم شکیل و خوشگل و فلان، دستشو فشار میدیم، آهنگ یک خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس رو میخونه. نگاه به ساختش میکنید که مال کشور چینه. این در چین چه کار میکنه؟ عروسک بعد بخوایم تو ایران بسازیم یک 50 برابر قیمت هزینه داره. بعد ما میایم عروسک سارا و دارا میسازیم. نه به درد سن ب میخوره، نه به درد سن جیم میخوره، به درد زمانی که بچه حملش بکنه دیگه باش جذابیت روانشناسی بازیش و روانشناسی رنگ و روانشناسی مسائل مختلف. بعد از این میایم پس تو حوزه نرم افزاری ما باید در حوزه جهاد فرهنگی فعالیت های خود، در حوزه مغز افزاری، تو بحث سناریو نویسی، سرفصل کتاب های درسی، تولید محتوا. امروز میگن آقای دکتر هر جای دنیا میخواین تشریف ببرید، اگر میخواید ببینید این کشور این سربازان رو به چه سردارانی میخواد تبدیل بکنه، کتاب های درسی دانش آموزانشون رو بگیرید، تولید تحلیل محتوا کنید، متوجه میشید اونها برنامه از آمایش سرزمین تا برنامه درسی رو سیکلش رو طی میکنن. و میخوام به شما بگم تهیه فیلم ها، انیمیشن ها، بازی های کودکانه و مسائل متعدد و مختلفه، حتی در حوزه بحث اسباب بازی ها، برند هایی که استفاده میشه، همه اینها امروز شاید من میرم با راحتی، من آقای دکتر شاید در این ادبیات خودمون رو میگیم مقیدیم، اما وقتی میریم خرید میکنیم، خانم ما میره یه چیزی میخره، اسپایدرمن میخره، بتمن میخره. بتمن چیه؟ داره مهدویت رو میکوبه در چشم
انداز
و در نهایت هم قلب افزاری. اگه همین کارا رو انجام بدیم، حاکمیت بر قلب و گرایش اعتقادی بچه ها و جوان های خودمون رو مقید به این مباحث از نظر قلبی نکنیم، به مسابقه ربات تربیت کردیم. انشالله که عامل و عمل باشیم به فضل الهی.
متشکرم آقای دکتر علیرضا چناری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس سیاسی منطقه و بین الملل، همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت 18:45 دقیقه است با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی سلامتی میکنم. هوا خیلی سرد شده، مراقب خودتون باشید. تا گفتگوی سیاسی دیگر، وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسیج نغمه وحدت، سومین همایش ملی نغمه سرایان اهل سنت کل کشور، به مناسبت هفته بسیج و روز ملی گرگان. زمان 2 و 3 آذر ماه 1400، مکان استان گلستان شهرستان گرگان، سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور.
فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت، غیرت، استقلال، آزادگی و اسیر نشدن بر خواستهای بیگانگان است. بسیجی چکیده عشق است و نماد غیرت، سمبول تعصب است و پاسدار مکتب.
این پایه اصلی کار بسیجی اخلاصه. گمنام از جمله تعبیرات امام همینه. بزرگان گمنام، حالا من همین مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، یعنی دنبال نام نبودن، دنبال نام و نشان نبودن. گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. برای خدا کار کردن، که این ناشیز از روحیه اعتماد به خدا. میدانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشه. چطور شما در خلوت عبادت میکنید، با خدا حرف میزنید، کسی هم نمیفهمه، خاطرتون جمعه که خدا داره میبینه، این عبادت رو محسوب میکنه. کرام الکاتبین الهی نمیگذارن این عبادت شما مثل عملی که انجام نشده بمونه، نه، تحقق پیدا کرده، اینو یادداشت میکنن. وقف من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، همین رو میبینید. این همین در فعالیت های اجتماعی است. یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی را میگیرید برای خدا، هیچ کس هم نمیفهمه. پیش هیچ کس هم تفاخر نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال می فهمه، می دانه، می نویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدن دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد میدن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر میکنه ها، لذاست اخلاص به خرج میده، اخلاص به خرج میده، مخلصا لله کار را انجام میدهد. این یکی از خصوصیاته. اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خود محوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت. روحیه بسیجی اینه. در مدیریت های کشور، در نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی کشور، در فعالیت های گوناگون، در فعالیت های مرسوم دولتی، در فعالیت های شخصی، همه جا روحیه بسیجی میتوانه خودش رو نشان بده.
هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانه ای برای زنده نگه داشتن ارزش ها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصا جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است.
از روزهای سخت پیکار، در جنگ بین حق و باطل، تا این زمان بودیم و هستیم همراهتان از جان و از دل. مرد و زن و جوان و کودک، از سالشان یاریگر ماست. هر کس وطن را دوست دارم، چون قطره ای در متن دریاست. بسیجی ترجمان مهر و ایثار، بسیجی وسعتی تا بی نهایت، حیاتش ساده و قلبش پر از عشق. بسیجی در عمل یار ولایت. عرصه های دین و فرهنگ، عمران و دانش پیشتازیم، با هم قسم خوردیم راه آینده را اکنون بسازیم. با نام نامی شهیدان، بستیم با هم عهد و پیمان، ماندیم تا پاینده باشیم در سایه اسلام و قرآن. شکست شیطان بزرگ و آزادی بیت المقدس، تا لحظه ای که زنده هستیم ما را همین دعا رزو بست. آیین داران بسیجی، از هر نژاد و کار و پیشه، در هر مقام و جایگاهی، سرباز ایرانی همیشه. بسیجی ترجمان مهر و ایثار، بسیجی وسعتی تا بی نهایت، حیاتش ساده و قلبش پر از عشق. بسیجی در عمل یار ولایت.
مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، شما همراه هستید با این شبکه و صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید.
در کوچه باغ واژه ها،
با سلام حضور شنوندگان عزیز، مریم توسلی هستم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امروز قصد دارم در مورد واژه رمپ در حوزه حمل و نقل درون شهری براتون صحبت کنم. گاهی یه واژه در زبان مبدأ دارای چند معنیه که در زبان مقصد نمیتونیم براش یه معادل در نظر بگیریم. در این جور مواقع سعی میکنیم برای هر تعریف یک معادل جداگانه بذاریم. رمپ که در اصل از فعل رمپر به معنی بالا رفتن در فرانسه کهن گرفته شده و از سال 1952 در زبان انگلیسی به معنای راهی که از راه اصلی جدا شده به کار رفته، دارای سه تعریف در زبان انگلیسیه. تعریف اول، راه کوتاهی که دو شاخه مجاور یک تقاطع رو به هم متصل میکنه. تعریف دوم، سراشیبی ورودی عمومی برای جانبازان و افرادی که نمیتونن از پلکان استفاده کنن. و تعریف سوم، قطعات متحرکی که بارگیری رو آسون میکنه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی با کمک متخصصان این رشته برای تعریف اول که شاخه جدا شده از راه راهگرد، برای تعریف دوم که راه شیبدار ورودی به ساختمانها برای معلولین شیب راهه، و برای تعریف سوم که قطعاتی فلزی برای آسان‌تر شدن بارگیری است، شیبک قرار داده. نبود معادل فارسی مناسب باعث شده بود که این واژه در فارسی رواج پیدا کنه که خوشبختانه با تصمیم به موقع فرهنگستان برای معادل یابی در برابر این واژه بیگانه، این سه معادل در برابر تعاریف مختلف رمپ قرار گرفت و همکنون در متون حمل و نقل به کار میره. تا روز دیگه و برنامه دیگه، بدرود.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، شما عزیزان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. شما تا ساعت 22 این بخش رو میشنوید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.